بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شوبیری، یک شنبه 14 اسفند 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا مقرض اگر قادر باشه بر اخذ مالش واجب، زکات برش واجب هست یا واجب نیست. در بیشتر کلمات قدما شاید زکات رو واجب میدونند، ولی متأخرین دیگه عمدتاً زکات رو دیگه واجب نمیدانند. تقریبا از حالا این اقوال رو بعداً به طور کامل براتون عرض خواهم کرد. عمده بحث، بحث روایات مسئله است. از بعضی از جزئیاتی که در روایات ها هست در میگذاریم. سه دسته اصلی در روایات هست. یک دسته میگه که زکات بر مقرض واجب نیست. یک دسته دیگه میگه زکات بر مقرض در صورتی که بتواند مالش را اخذ کنه واجب هست. یک دسته سوم در صورتی که بتواند مالش را اخذ بکند هم تصریح میکنه که زکات واجب نیست. حالا یه بحث هست، ما برخوردمون نسبت به دسته اول و دسته دوم چگونه باید باشه؟ رابطه ما نسبت به دسته اول و دسته دوم به تنهایی باید چگونه معاش کنیم؟ یه بحث این هست که رابطه ما اون دوتا دسته با توجه به دسته سوم چجوری باید باشون معامله کنیم. من حالا ابتدا اون مرحله اول بحث رو دنبال میکنم، بعد میریم مرحله دوم. آقای منتظری اینجوری تعبیر کردن که کنه ما اگر ما باشیم و دسته اول و دسته دوم مطلق و حمله بر مقید میکنیم و مطلب رو تمامه، ولی در قرینه دسته سوم ما باید مقید حمله بر استحباب کنیم. اینجوری ایشون بیان کردن، ولی مطلب خیلی بحث داره، بحث مفصلی داره که تو کلمات قوم هم همین بحثاش هست. حالا غیر از بعضی نکاتی که بعداً عرض خواهم کرد، من یه مروری کردم به کلمات آیون از اول استدلالاتی که این بحث داره. از قدیم این بحث مورد بحث قرار داشته. حالا اول یک دوتا عبارتها رو نقل بکنم، بعد یه مقداری به صورت فنی تر بحث رو دنبال کنم. اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده مرحوم علامه هلی در مختلف هست. علامه هلی در مختلف اون روایت هایی که گفته در صورتی که قادر بر اخذ هست باید زکات بده، یه بحث سندی کرده، گفته سندی ضعیف است. اونو حالا بعدم بحث میکنیم. آقای خویی مفصل اینجا بحث سندی دارد. حالا محور رو بیشتر همون حرفه آقای خویی قرار میدیم. فردا رفقایی که کلاس روان ما هستن کلام آقای خویی رو ببینند. محور بحث کلاس روان ما فرمایشات آقای خویی خواهد بود انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، حالا بحث سندیش رو هیچی، منهای بحث سندی میگن روایت هایی که گفته در صورتی که قدرت بر اخذ داره باید زکات بده محمول بر استحباب هست. بعد یه لایقال داره، این عبارت مختلف جلد 3 صفحه 163 هست، این چاپی هست که تو این برنامه جامع الفقه. لا یقال لمن لا یجوز ان یکون وجه الجمع ما فصل فی هذین الخبرین. خلاصه چرا شما حمله مطلق بر مقید خلاصه نمی کنی؟ از یه طرف اون روایت گفته که زکات در دین نیست، شما بگید مراد از زکات در دین دینی که لا یقدر المالک علی اخذه هست. این یکی که میگه دینی که یقدر علی اخذه زکات واجبه، چرا اینجوری ذکر نمی کنید؟ ایشون میگه لعنا نقول لما سأله الحلبی عن الدین. این یه روایت هست، روایت های محمد ابن علی حلبی هست که سوال کرده که در دین زکات هست، امام علیه السلام فرمود الله، اشاره به اون روایته. از باید مثاله، حلبی خصوصیت نداره، یعنی همه یه روایت هایی که علا وجه اطلاق نافی زکات در دین هستن. لما سأله الحلبی عن الدین و اطلق علیه السلام القول بانتفاء الوجوب فلو کان یجب فی صورت ما لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه و باطل. چون اینجوری تعبیر کرده که لازمه این فرمایشیشون اصلا انکار حمله مطلق بر مقیده، کلی حمله مطلق بر مقید و انکار کرد. چون این بیان داره همه موارد میاد دیگه، اگر این بله این یک تعبیر. این رو در مدارک جلد 5 صفحه 40 عبارت مختلف رو نقل کرده، گفته هذا کلام او رحمه الله و هو جیدون کما نبهنا علیه مرارن، اونم پذیرفته کلام علامه رو. در مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار هم جلد 2 صفحه 45 عبارت علامه رو آورده و هیچ حاشیه هم نزده که اونم پذیرفته این عبارت رو. در ذخیره هم این مطلب رو آورده ولی کمی فنی تر بحث کرده و عبارتاش با عبارت‌های اصولی‌های متأخر نزدیک‌تره. در ذخیره جلد 2 صفحه 425 این روایت، اون دو تا روایت بحث ما رو من جمله روایت میسره عن عبدالعزیز رو نقل کرده. حالا این روایت میسره عن عبدالعزیز که جلسه قبل گفتم که محرف میسر ابن عبدالعزیز هست، دیدم که مرحوم علامه مجلسی این رو تو ملاذ الاخیار دارن. مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار از فاضل تستری نقل کردن که میسره عن عبدالعظیم، اون عنش مصحف بنه، بعد خودشون میگن اون میسرش هم محرف میسر هست و حالا اونو میسر یا اوناشو ایشون نداره، تلفظشو من دارم تلفظ میکنم. ما تو بحث خودش یه بحث رساله مفصلی در مورد این میسر ابن عبدالعزیز و ابنه محمد و علی رساله مفصلی من نوشتم، همین رو تثبیت کردم که درست میسر نیست میسر هست و ابن عبدالعزیز، این حال بحثش رو مفصلش رو رساله. به هر حال مرحوم علامه مجلسی تو ملاذ الاخیار بعد از این که کلام فاضل تستری رو که اون ان قبل از عبدالعزیز مصحف بنه ذکر کردن، گفته و ظاهر میسر ابن عبدالعزیز و میسره ایزن تصحیف، یعنی دو تصحیف رخ داده، میسر تبدیل شده به میسره، بن تبدیل شده به ان، که مطلب درستی هم هست. حالا در ذخیره جلد 2 صفحه 425 میگه و عجاب المصنف فی المختلف بالحمل علی الاستحباب و هو حسن جمعاً بین الادله تو این کامپیوتر که من دیدم جمعاً نوشته که خب جمعاً درسته، جمعاً بین الادله من به نظرم عبارت بعدیش بعد بود، من عبارت این کار غلط نوشتم، بعد عدم ظهور، ببینید بعد عبارت کفی داره یا مع، شاید مع بود، مع عدم ظهور دیالات الخبرین الوجود، عبارت کلمه مع عدم ظهور، مع معنی غلطه، مع عدم ظهور دلالت الخبرین علی الوجود. خب یه مطلب داره که اصلا این خبرین داله بر وجوب نیستن، اون یه مرحله که حالا اونو باید صحبت کنیم در موردش. حالا منهای اون بحث این که ذاتاً آیا دلالت بر وجوب داره یا نداره، ایشون میگه که اگر دلالت بر وجوب هم باشه باید حمله بر استحباب کنیم و هازا اقرب من حمل المطلق علی المقید لشیوع مثلهی فی الاخبار شیوع شمولاً تاما و بعد اطلاق الحکم مع عدم ثبوتهی کلیاً فی مقام التعلیم و هذا هو الوجه فی ما رواه الکلینی عن ابی الصباح الکنانی. بعد دوباره ابی الصباح الکنانی هم آورده و در موردش صحبت های کرده و بعد اطلاق الحکم مع عدم ثبوتهی کلیاً فی مقام التعلیم، این در واقع توضیحی هست بر اون استدلال علامه بعد اطلاق الحکم. حالا عرض کنم خدمت شما، ببینید حالا عبارت های دیگه فقها دارن، اونا رو بعدا میخونم براتون، به خصوص از کسانی که اینجا خیلی بحث های ابن الاول عبارت علامه رو هم حساب حدایق هم بخونم بعد عبارت این بحثی که میخوام رو شروع کنم عرض کنم. صاب حدائق یک عبارتی داره که این عبارت به سبک اخباری ها نگاشته شده، خب خیلی فاصله داره این سبک با سبکی که اصولی های دیگه دارن. ایشون این مسئله رو که عنوان میکنه میگه مشهور بین متأخرین این هست که مطلقا دین تکات ندارد، بعد ولی میگفت بعضی ها مثل شیخ و شیخ مفید و شیخ توسی و کیا و یه در اسم میبره که اینا قائل هستن به این، به این که در صورتی که قادر بر اخص باشه زکات داره. بعد روایاتی رو که ازش استفاده میشه که در صورتی که قادر بر اخص باشه زکات داره رو ذکر میکنه، بعد میگه و من غالب المشهور حمله هذه الاخبار على الاستحباب جمعا بین الاخبار و من قال بالقول الاخر حمل مطلق الاخبار على مقیدها یا مقیدها و هو الازهر فان الجمع بین الاخبار بالحمل على الاستحباب و این اشتهر بین الافهام حتی صار هو المعول علی فی جمیع الابواب الا انه لا دلیل علی من سنت ولا کتاب. بعد یه عبارتی داره، من یه تحریفی چیدی باید توی عبارت باشه، مع ما فی منافرت تفسیر، اینی که من از کامپیوتر ذکر کردم اینجوریه، بله من ما فیه مثلا یه عبارته و ما ما فیه من منافرته یا ما ما فی منافرت هذا الجمع، بالاخره عبارت یه جوریه. حالا التفصيل الذي في الروايتين الاخيرتين ما ما نه نه ما فیش باید ظاهر باشه، ما منافرت التفصيل الذي في الروايتين الاخيرتين لذلك، ما فیش زیادیه، مع منافرت التفصيل الذي في الروايتين الاخيرتين لذلك حدائق 12 34. خب این مدلی که شما مثلا جمع عرفیارم تا تصور میکنیم کتاب و سنت باید یه همچی چیزی وجود داشته باشه و امثال اینا. این مدل مدلی است که اخباری هاست دیگه. و جالب اینجاست ایشون حمل مطلق بر مقید رو تو کتاب و سنت دنبالش نمیگرده، حمله بر استحباب رو دنبالش میگرده. حمله مطلق بر مقید هیچ چیزی تو کتاب و سنت وجود نداره که اذا ورد مطلق ثم ورد مقید فحمل المطلق على المقید، همچین روایتی ما که ندیدیم. نه بنه اغلا اگه باشه این دنبال کتاب و سنت گشتن چیه؟
روایت
میگه عام خواسته
کلام ما شاید
اونا رو مثلا خب حالا عام خواسته مدل کلام رو حتما این معنیش اینه که هر جا عام دیدید به خواست به هر حال من نمی‌فهمم میرسن
ایشون اونجا ملتزمه
نه اینجا کرده دیگه. خب من میبینید دیگه همین عبارت خوندم دیگه. این بحث بیشتر اخباری ها چیزای اصولیشون خب خیلی ضعیفه، قابل خیلی مهم نیست. عمده حرفایی است که به کلمات اصولیون وارد شده. حالا اصل بحث رو ببینید، در جایی که یک مطلقی داشته باشه، مقیدی داشته باشه، یه دلیل گفته که انظاهرت فاعتق رقبتن، یه دلیل دیگه گفته انظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجا رو باید چک کنیم. مشهوری که الانا تو ذهنا مطرح هست و اینها که میگه مشهور الانها این هست که مطلق رو باید حمله بر مقید کرد. گفتش که مراد از رقبه، رقبه مؤمن است. ولی این مطلب تو کلمات قوم اینقدر مشهور نیست. حالا تو همین بحث هم ملاحظه فرمودید که علامه، صاحب ذخیره، صاحب مناهج الاخیار و دیگران هیچ حمله مطلق بر مقید رو نپذیرفتن، اصلا حمله رو استحباب کردن. ظاهر عبارت اینه که اونه حمله رو استحباب باید کرد، اون روایت مقید رو باید بگیم اون چیزی که واجب هست اصل عتق رقبه است و اینکه اون رقبه مستحب است که مؤمنه باشد. اینم یه جور. حالا این بحثش تو بحث خودش در جای خودش کرد. ما تو بحث خودش به نظرمون میرسید که هیچ قانون عامی نداره، مربوط به خصوصیات فردیه و خصوصیات شخصیه است. به هیچ اصل اولی هم جا نیست که باید مطلق رو بر مقید کرد و آیا مقید رو حمله بر استحباب کرد و اینها، اینی که به عنوان یک قانون عام نه حمله مطلق بر مقید درسته نه برعکسش. من تو اون بحث عبارتهای فقهای مختلف رو هم ذکر کردم که بعضی ها اصل رو حمله مطلق بر مقید میدانند و بعضی ها مقید رو حمله بر استحباب میکنند. به نظرم از حاج آقا الان تو ذهنم هست که میفرمونه آقای ها شیخ قائل به این قول بود که میگفت مقید رو باید به حمله رو استحباب کرد، اینجوری قائل بود. حالا علی تقدیر به تصور ما و تخیل ما اینا هیچ کدومشون یک قانون هام نیست، خصوصیات موردی رو باید توجه کرد.
بحث در مثبتین.
بله
بحث در مثبتین، مثبت نافی،
حتی مثبت و نافی هم این بحث درش هست، هیچ فرقی نداره مثبت این باشه یا مثبت و نافی باشه. حالا اون یه مرحله بحث دیگه است که حمله مطلق بر مقید به چگونه هست و اون بحثی که شما کردید اجازه بدید من بعداً در موردش توضیح میدم که مثبت این تعبیر کردید یا این یه توضیحی داره که اجازه بدید الان توضیح ندم که بحث به هم بریزه.
وحدت حکم
بله؟
وحدت حکم احراز
حالا اوناشم وحدت حکم اوناشم اجازه بدید اینا رو وارد بحثش نشم که به نظر ما اصلا هیچ ربطی به بحث حمل مطلق بر مقید ندارد. توضیحش در خود اون بحث که خودم وحدت سبب و فلان اون حرف اصلا به مطلق مقید ارتباط نداره. اینو من فردا حالا چون اینو گفتید من فردا بحث حمله مطلق بر مقید و بحث شما رو توضیح بدم که بحثا چیه. نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم یه نکته ای هست که حالا بفرمایید یک نوع تفصیل در مسئله است، یک نوع عدول از حرفای سابقه یا توضیح بر عرضهای سابقه ما هست. اون اینه که ممکنه ما اینجوری بگیم اگر اون مقید ما فرد متعارف از مطلق باشه، اصل اولی این هست که حمله مطلق بر مقید بشه. ولی اگر فرد متعارف نباشه اینجا حمله مطلق بر مقید نمیشه. به تعبیر دقیق تر، اگر اون مطلق بگونه ای باشه که بشه از او مقید رو اراده کرد، بگونه ای باشه که از همون مطلق بشه ولو نیاز به قرینه داشته باشه، اینجا مقید میتونه قرینه باشه که در مطلق یک قیدی بوده که اون قید ذکر نشده، ما از طریق مقید به اون قیدی که قرینه‌ای که اون قرینه کاشف از اینه که از مطلق اصلا مقید اراده شده بوده است. این به این شکل عرض بکنیم. و اون بحث حمله، در واقع حمله بر قالب و متعارف، یکی از مصادیق این قانون کلی باشه. این مطلب رو مرحوم عرض کنم حاج آرزای همدانی تو این بحث در لابلای یک یک استدلالاتی که چیز کرده بهش اشاره کرده. من به ذهنم رسیده بود ولی بعد دیدم ایشونم داره، البته نپذیرفته ها، یعنی خود ایشون تو این بحث رو تطبیق نکرده، ولی ما ممکنه بگیم اصل اولی در جایی که مقید فرد ظاهر مطلق باشد، فرد متعارف مطلق باشد و چیزی باشد که بتوانیم از مطلق او را اراده کنیم، اینجا مطلق حمله بر مقید می شود. ولی در غیر این موارد اون تابع قرائن مقامیه است و امثالینا. یعنی می خوام بگم این، حالا گفتم توضیح مطلب سابق باشه، که انه خود مقید بودن، این که مقید ما متعارف هست، یک نوع قرینیت نوعیه داره، قرینیت نوعیه داره، برای اینکه اینجا مطلقا بر مقید ما هم میکنیم. این عبارت تو کلام مصباح الفقیه عبارتش اینجور هست: فإن مقتضى الجمع بینها و بین تلک الاخبار ارتکاب و تغیید فی تلک الاخبار به تخصیصها به ما اذا لم یکن تأخیر من قبل المالک کما هو الغالب. یه قید کما هو الغالب رو تعبیر داره مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 90، که نه جایی که کما هو الغالب خودش نکته داره. میخوام بگم جایی که غالب اون موردی مقید ما باشه، اینجا حمله مطلق بر مقید باید کرد. خب اینجا البته این که اساساً حالا حمله مطلق بر مقید در جایی که غالب هم هست باید مطلق بر مقید حمله کرد به عنوان یک اصله، ولی یه نکات دیگه اینجا هم تو این بحث هست که این نکات تو این بحث باید ملاحظه بشه. مرحوم شیخ انصاری مطلبی تو این بحث دارن که مطلب خیلی، یه سری نکات خاصی عرض کردم تو این بحث، نکات دقیقی وجود داره که اصلا به این نکات توجه نشده. مرحوم شیخ انصاری نکاتی دارن، مرحوم حاج آرزا توضیح میده نکات شیخ انصاری رو در لابلای فرمایششون، آقای حکیم نکاتی دارن که آقای خویی باز توضیح میده نکات آقای حکیم رو، و تمام این بحثا من تعجب کردم آقای منتظری چرا این مثلا کلمه‌های خویی و کلمه‌های حکیم داره یاد دیده باشن. نکات خیلی دقیقی تو کلمات هر دو بزرگوار هست، حالا درست یا نادرست ما بحث میکنیم در موردش، ولی نکاتی هست که این سادگی که ایشون بحث رو دنبال کرده بحث نیست. اما مرحوم شیخ، مرحوم اینجا دو تا نکته جدید مطرح میکنن. اون دو تا نکته این هست، ایشون میفرمایند که ظاهر لحن مرحوم شیخ انصاری این هست که این مطلب رو که مطلق رو بر مقید باید حمل کرد یا عام رو باید بر خاص حمل کرد، این بحث رو پذیرفتند به طور کلی، ولی میگن اینجای ویژگی هایی داره که ولو به طور کلی ما حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید رو بپذیریم، اینجا جای اون نیست. و این که الان نکته این دو تا تعبیری که اینجا کردم، مطلق بر مقید یا عام بر خاص، این رو فردا توضیح میدم. گفتم فردا توضیح میدم که اینجا اصلا داخل در حمل مطلق بر مقید یا حمل عام بر خاص، اینو فردا توضیح میدم. اینو تو پرانتز داشته باشید که خب میخوام مسیری که برای بحث چیدم به هم نریزه، اینو فردا توضیح میدم. ایشون اصل این که حالا مطلق رو بر مقید حمل بکنیم یا عام رو بر خاص حمل کنیم پذیرفته، ولی اینجا میگه این نکاتی هست که این نکات سبب میشه ولو به طور کلی در جای دیگه مطلق رو بر مقید حمل بکنیم یا عام رو بر خاص حمل کنیم، اینجا نباید حمل کرد. چطور؟ میگه چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این هست که اخبار عامه ما یا مطلقه ما زیاده، جایی که مطلق زیاد باشه اینجا مطلق بر مقید حمل نمیشه یا عام بر خاص حمل نمیشه. یک چی؟ حالا چرا؟ توضیح میدم، اجازه بدید حالا کلام. یک نکته دوم این که اینجا یه سری اخبار دیگه هم هست که اگر بخوایم مطلق و بر مقید حمل کنیم با اون اخبار منافات داره. اینجا فقط این دو دسته اخبار نیستن، اخبار سومی هم وجود داره غیر از این بحث روایت علی ابن جعفر. روایت علی ابن جعفر بحث جدا داره که اون بعدا بحث میکنه، ما فعلا اصلا روایت علی ابن جعفر رو گذاشتیم کنار، همه بحثایی که مربوط به روایت علی ابن جعفر رو تو این بحث نمیاریم. نه، یعنی روایت خاص رو کار نداریم. یه روایت های دیگه‌ای وجود داره که اون روایت ها اقتضا میکنه که اینجا حمل مطلق بر مقید نکنیم، حمل عام بر خاص نکنیم، به وسیله خاص عام رو تخصیص نزنیم. چطور؟ من حالا عبارت شیخ رو بخونم. بله، و هاذه الاخبار، و هاذه یعنی اخباری که دال بر ثبوت زکات در دین هستند که وقتی صاحبش قدرت بر اخذ داره. و این کانت اخص من الاول، از اول اخصه. ببینید این تعبیر رو حمل مطلق بر مقید نکرده، عام و خاص تعبیر ایشون، عام و خاصه که عکس کردم، اینو من فردا توضیح میدم. و هاذهی و این کانت اخص من الاول ان الا ان کثرت تلک الاخبار، یک یعنی اخبار عامه وقتی کثیر شد، و موافقتها للاخبار الكثيره الظاهره في ان الزکات انما وضعت على الاعيان الخارجيه من الاموال. ما روایت های زیادی داریم که از این روایت ها استفاده میشه که متعلق زکات باید عین خارجی باشه. مقرض مالک عین خارجی نیست، در ذمه مقترض مالک ذمه شه، و چیزی که در ذمه هست روایت ها ازش استفاده میشه که اونها متعلق زکات نیست، متعلق زکات باید عین خارجی باشه. اینم دو نکته. و دو تا یه سری چیزای دیگه ای هم اضافه میکنن که حالا اونا عرض میکنن. و اعتدادها به شهرت المطلقه، این شهرت مطلقه که تعبیر ایشون میکنه از این جهته که این بحث ما قدما، شهرت در میان قدما این هست که در جایی که قدرت بر اخذ هست زکات هست، متأخرین شهرت برعکسه. ایشون میگه شهرت مطلقه، قدما متأخرین رو هم رفته، همه شو با هم دیگه حساب کنیم، شهرت مطلقه با این هست که زکات نیست. مجموع من حیث المجموع رو که بسنجیم اقتضا میکنه که حتی در جایی که قدرت برعکس هم باشه زکات نباشه. اینم یه نکته. و به مخالفت الجمهور کما یظهر من المعتبر، این قرائن و این قرائن یوجب حمل الاخبار الخاصه على الاستحباب، خصوصا مع شهادت روایت علی بن جعفر که وارد بحث روایت علی بن جعفر میشن که اونا رو خارج از بحث است. زکات شیخ انصاری صفحه 125. این حالا من این مطلب بحث شهرت مطلقه و اینجور چیز داره، اینا ما خیلی تو اینا مهم نیست برای ما. اینکه مرحوم شیخ داره وارد این مقامات میشه، نمیدونم شهرت مطلقه و امثال اینها، یا به جهت این هست که ایشون تمایل به انصداد داره شهرت مطلقه برش مهمه، یا به جهت اینه که ایشون تمایل داره که از مرجعات منصوصه تعدی میشه به مرجعات غیر منصوصه، چون این شهرت مطلقه قطعا جز مرجعات منصوصه نیست. اگر شهرتی هم باشه شهرت قدمایی هست، شهرت معاصر معصومین هست، شهرت روایی هست، نمیدونم این شهرتی که مجموع نیست مجموع قبیا بعدیا همشو با هم دیگه بخوایم بسنجیم، این قطعا جز مرجعات منصوصه نیست. اینو علل قاعده ایشون جز به مثلا مرجعات غیر منصوصه تلقی کرده و اینها. همچنین مخالفت جمهور هم، در مورد مخالفت جمهور ما در واقع اگر بتوانیم روایات رو جمع کنیم دیگه نوبت به بحث حمله به تقیه و از این حرفا نمیرسه. حمله به تقیه در مرحله بعد ایشون کردن، همون حمله به تقیه رو هم در همون مراحل اولیه حکم ملاحظه کرده و چیز کرده. اینه که حالا اون دو قسمت بحث شهرت مطلقه و مخالفت جمهور و امثال اینهاش رو خیلی مهم نیست، ولی اون بحث کثرت تلک الاخبار بحث مهمیه که توی این بحث مد نظر باشه، باید باشه. و بحث موافقت علی الاخبار الکثیره از ظاهره فی ان الزکات انما وزاد علی اعیان الخارجیت من الاموال، اون هم نکته قابل توجهیه. مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه توضیح داره که ظاهرا تفسیر همین کلام شیخ انصاری است. ایشون میگه که
شهرت مطلقه شامل شهرت قدمایی نمیشه،
نه شهرت علی وجه الاطلاق، یعنی مجموع علما رو که در نظر بگیریم، یه گروه در نه قدما رو تنها در نظر بگیریم، شهرت با اون قوله، متأخرین رو هم تنها در نظر بگیریم با قول مخالفشه، مجموع علما رو متقدمین و متأخرین همه خود در نظر بگیریم، اون قول متأخرین مطابق شهرت مجموع من حیث المجموع میشه. خب این که ما برای ملاحظه دو دسته روایات مجموع علما رو چه متقدمین چه متأخرین همش بخوایم در نظر بگیریم، این خب تقریبا روشنه که یه همچین شهرتی مدار ترجیح یک دسته خبر بر خبر دیگه‌ای به عنوان مرجع منصوص نیست. اینی که باید علل قاعده ایشون قائل به مرجعات غیر منصوصه باشند و اینها، حالا اونا رو من خیلی روش چیز ندارم، عمدتاً اون دوتا نکته اولی که تو کلمات ایشون بود رو میخوام در موردی صحبت کنم. به خصوص نکته ده. من و حاج رضای همدانی اینجا اون حمله مطلق بر مقید رو که مطرح میکنن، بعد اون کما هو الغالب رو که مطرح میکنن و اینها، بعد شروع میکنن مناقشه کردن و اینها، و یکی این که همون روایت علی بن جعفر رو میارند و از اون بابا که حالا اونا رو نمیخوام وارد بحثش بشم، ایشون میگن که اصل این که ما روایت های مقیده رو حمله بر استحباب کنیم راحت تر از اینه که حمله مطلق بر مقید کنیم، بلو به طور کلی مثلا حمله مطلق بر مقید ما قبول داشته باشیم، اینجا ویژگی هایی داره که حمله مطلق بر مقید نمیشه کرد. همون عبارت شیخه در واقع. ایشون میگه هاذا معنى ارتکاب التعویل فی تلک الاخبار بالحمل علی الاستحباب فی حد ذاتهی احون من ارتکاب التخصیص و تعویل فی العمومات نافیه للزکات علی الدین و غیرها من الروایات من ارتکاب التخصیص و تعویل فی العمومات نافیه للزکات علی الدین. من فکر میکنم این یک تخصیصش مربوط به این عمومات، تعویلش مربوط به غیره هاست. ایشون میگه که ما اولا عمومات نافیه للزکات علی الدین داریم. این ظاهرا ناظره به همون بحث کثرتی است که در کلام شیخ هست. یه عام نیست، عمومات که نه کثیر است. یک نکته دوم این که ما یه سری روایت های دیگه ای داریم که اون روایت ها ظاهرش اینه که زکات بر عین تعلق گرفته، زکات مال ذمه نیست، اونا هم باید تعویل کنین. اینجا بحث تعویل هست، این تعویل مربوط به این غیره هاست. بعد این غیره که همون نکتهش مرحوم شیخ انصاری که میگه که ما روایات کثیره ای داریم که ازش استفاده میشه که زکات به اعیان تعلق میگیره نه زکات به ذمم و مافی الذمه. ایشون میگه و غیرها من الروایات از ظاهره فاختصاص موجبات زکات بالاعیان الخارجیه المندرجه تحت مسمیات الاجناس الزکویه حقیقتا. ایشون میگه روایتی که گفته از زکات در نه چیز هست، گندم، جو، نمیدونم تا اون آخر اعیان چیزا، میگه این ظاهر اینها اینه که اون عین خارجیش، اما اونی که در ذمه باشه اطلاق گندم و جو بر اونها یک نوع تجوز هست، نیاز به تعویل داره. ظاهر ادله‌ای که در اجناس تسعه زکات ثابت کرده اینه که بر عین خارجی زکات تعلق میگیره نه بر مافی الذمه. این هم اینجوری. بعدم یک استدلال دیگه ای رو هم ذمه کرده، من حالا به اون استدلال کار ندارم. اینجا من یکی دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یکی این که اصل این مطلب که آیا در حمل مطلق بر مقید کثرت دخالت داره یا در تخصیص عام به خاص کثرت عمومات دخالت داره یا دخالت نداره، این بحثی است که ما تو بحث حمل مطلق بر مقید مفصل بهش پرداختیم. اشاره اجمالی بهش بکنم که تو کلمات علما این بحث مورد اختلاف است. آیون مرحوم آقای خویی اینها این قائل به این هستند که مطلق بر مقید حمل می شود ولو مطلق متعدد باشد، مقید یک روایت باشد، چون عقیدش این هست. ولی از کلمات خیلی ها مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم حاج رضای همدانی استفاده میشه که نه، این حمل مطلق بر مقیدی که ما میگیم در جایی که مطلقات کثیر باشه حمل مطلق بر مقید نمیشه، تخصیص عام به خاص در جایی که عمومات کثیر باشه عام به خاص تخصیص داده نمیشه. مخصص قلیل باشه دیگه، مخصص قلیل باشه اونا در تخصیص پیدا نمی کنه. که ما هم به نظرمون همین مطلب درسته. اجمال مطلب رو هم عرض بکنم، اون اینه که در واقع ببینید جمع عرفی ها در واقع یک نوع مخالفت ظاهری وجود داره. اینجور نیست که ما دو تا دلیلی که یک عام می داشته باشیم یک خاصی داشته باشیم، خاصی که عام و تخصیص می زنه، هیچ کدوم مخالفت ظاهری نباشه. اینجا مخالفت ظاهر هست، یعنی ما یک خلاف قاعده‌ای در عام مرتکب می شیم به هر تفسیری که حالا بحث مفصلش در جای خودش، و این باید مخالفت ظاهری که به وسیل در گاهی اوقات در صورتی ما خاص رو مخصص عام قرار میدیم که حمل خاص بر استحباب مثلا میزان مخالفت ظاهرش از حمل عام بر خاص به اصطلاح کم بیشتر باشه، ولی در جایی که ما عمومات عدیده داریم بگیم در همه این عمومات یک نکته‌ای بوده، ما اصلا به طور کلی عقیدمون این هست که خاص این که یعنی مشکلی کلی در باب حمل مطلق بر مقید هست، اون مشکلی کلی این هست که خب مطلق از یک امام مثلا آمده، مقیدش 200 سال بعد چجوری تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد و این مشکل پیش اینو چجوری حل میکنید؟ که همین مشکل باعث شده که کسایی مثل آقای شهیدی اینا در واقع منکر حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص هستن، این مشکل براشون و همینجور هم از یک مشکل جدی هست در این بحث. ما تصورمون این هست که ما در صورتی میتوانیم حمل مطلق بر مقید کنیم که مقید بتواند قرینه باشد که در مطلق قبل از ظرف عمل، حالا یا متصلن یا منفصلن، به هر حال قبل از ظرف عمل قرینه‌ای بر مقید وجود داشته، و الا اگر قرینه‌ای بر مقید نتونیم به این نتیجه، یعنی عرف به این نتیجه نرسه از مقید به این نتیجه که همراه مطلق یا منفصل از مطلق ولی قبل از ظرف عمل یک قرینه‌ای وجود داشته، اینجا حمل مطلق بر مقید صحیح نیست. و در جایی که مطلق یا عام زیاد باشه عرف به این نتیجه نمیرسه، یعنی در واقع یک نوع اشتباهی رخ داده اینجا. اونایی که مطلقات رو نقل کردند در واقع اون قرائنه که وجود داشته اون قرائن رو به ما منتقل نکردند. وقتی مطلقات زیاد بشه مقیدات کم باشه، عامها زیاد باشه خاص کم باشه، این که بگیم همه این عامها یه قیدایی داشته یا کنارش یا قبل از وقت عمل اینا به ما منتقل نشده، عرف دیگه اینجور نمیگه، اینا رو معارض با هم دیگه میفهمه، یا معارض میفهمه یا اصلا میگه اون مقیده حمله به استحباب میشه، جایی که گاهی اوقات ممکن معارض فهمیده بشه گاهی اوقات هم مقید رو حمله بر استحباب. یعنی عمده مهم اینه، جمع عرفی تابع اینه که میزان مخالفت ظاهری که در یک دلیل هست به حداقل برسه، و این اون دلیلی که قراره درش تصرف بشه اگر متعدد باشن میزان مخالفت ظاهر به مقداری که اونها متعدد میشن زیاد میشه، اینجور نیست که کثرت دخالت نداشته باشه. این حالا اجمال این بحث. بنابراین ما در این مطلب موافق هستیم با مرحوم شیخ انصاری که کثرت عمومات دخالت داره، کثرت مطلقات دخالت داره در این که ما نتوانیم به راحتی مطلق و حمله بر مقید کنیم. اما اون که اون روایات ظهور داشته باشه در به اصطلاح اعیان خارجیه و امثال اینا، به نظرم خیلی اون روایات ناظر به این جهادش نیستن. یعنی اگر ما روایت‌های روشنی داشتیم که در دین رکات وجود داره، این روایات منافات به اون روایات نداشت. این عمده خود این روایات بحث ماست که ما درش به اصطلاح چیزهایی داریم که میگه بر مغرض زکات نیست. ولی اگر ما روایت‌های متعدد داشتیم، روایت‌های روشن که میگفت بر مغرض زکات هست، این کاشف از این بود که اون روایت عامه‌ای که گفته بوده که بر نمیدونم گندم و جو و اجناس اینها مراد از این هست ولو این نباشه ذمه باشه، اون ناظر به این حیث این بودن و ذمه بودن و این چیزاش خیلی روشن نیست که ناظر به این جهات باشه. اینه که اون استدلال دومی که مرحوم شیخ شیخ آورده چندان، البته ایشون هم اینا رو به عنوان دلیل نمیاره ها، به عنوان میخواد از مجموع اینها یک طرف رو ترجیح بده، یعنی یک طرف رو تضافر قرائن مفید ذن حالا تعبیر بکنیم هرچی اگه بخواید، به نظر من خیلی مهم نیست اینقدر، حتی در حد تأیید و امثال این ها، این روایت های که موجبات زکات رو اختصاص به اعیان خارجیه میده، این که بگیم در مقام بیان اینه که باید عین خارجی باشه دین نباشه، اینا خیلی ظهور در این نباشه. عامه همه اینا تو روایتشون هست، عامه همه میگن در بر مغرض واجبه، بر مقترض واجب نیست. و تو اون فضایی به خصوص عامه، تو اون فضا اصلا اگر روایت های خاص ما نداشتیم که بر مغرض زکات واجب نیست و بر مقترض واجبه، اصلا روایت های اینگونه که ایشون فهمیده نمیشد. ما به هر حال فضای حاکم اون دوره هم باید در نظر بگیریم. اینه که به نظر میرسه اون کسرت درسته، ولی عرض کنم خدمت شما این قرینه دوم چندان مهم نیست. حالا اینجا مرحوم آقای خویی یه بحثایی دارن و آقایون دیگه بحثایی دارن که اینا رو ملاحظه بفرمایید. من اجازه بدید یه سری آدرس ها رو همینجا بدم. در مستمسک جلد 9 صفحه 31 این بحث، در موضوع اصل امام الخویی جلد 23 صفحه 84 هست، المرتقى للفقه الارقا جلد 1 صفحه 191 هست، مبانی منهاج الصالحین جلد 6 صفحه 340 هست، فقه صادق علیه السلام جلد 7 صفحه 38 هست. من حالا بحث غیر آقای خویی رو مقدم میدارم چون میخوام آقای خویی رو رفقات کلاس راهنما فردا ببینن، بحثای دیگر آقایون دیگر رو مقدم میدارم، بعد بحث آقای خویی رو والدش خواهیم شد. و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.
جا فرض شک کم میشه تا